ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد کارکنانش را از 6 بیمارستان در یمن خارج می‌کند. برای نخستین بار در تاریخ حضور ایران در المپیک یک ورزشکار زن موفق شد به مدال دست پیدا کند. علی مطهری میگوید اگر ایران با آمریکا رابطه داشت بسیاری از مشکلات بانکی حل میشد. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که در پی حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به مراکز درمانی در یمن، کارکنانش را از 6 بیمارستان یمنی خارج می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آخرین حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مرکز درمانی وابسته به پزشکان بدون مرز، 19 تن کشته شدند. سازمان پزشکان بدون مرز یک سازمان خیریه بین‌المللی است که مقر آن در پاریس است. این سازمان اعلام کرده که به دلیل آنچه وعده‌های توخالی ائتلاف به رهبری عربستان خوانده شده، کارکنانش را از شمال یمن خارج می‌کند. بر اساس این بیانیه، این بیمارستان‌ها به کارشان ادامه خواهند داد، اما تنها کادر پزشکی محلی در آنها فعال خواهند بود. کیمیا علیزاده، تکواندوکای ایرانی، روز پنجشنبه به وقت محلی موفق شد مدال برنز وزن 57 کیلوگرم را کسب کند. این نخستین مدالی است که در تاریخ حضور ایران در المپیک توسط یک ورزشکار زن به دست آمده است. خانم علیزاده در رقابت رده‌بندی وزن خود موفق شد که نیکیتا گلاسنوویچ را از کشور سوئد با نتیجه 5-0 شکست دهد. او بعد از این پیروزی به شبکه خبر ایران گفت: خوشحالم برای دختران ایرانی، چون راهی باز شد تا بانوان ایرانی بتوانند در المپیک‌های بعدی مدال‌آور باشند. امیدوارم شاهد مدال‌های خوش رنگ‌تر باشیم. او در این مسابقه تنها یک بار از یک حریف اسپانیایی در یک رقابت بسیار نزدیک به نتیجه 7-6 شکست خورد. با مدال کیمیا علیزاده، تعداد مدال‌های کاروان ایران در المپیک ریو به عدد 5 رسید. تیم ایران در جدول رده‌بندی مدال‌ها در رده 32 قرار دارد. علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، روز جمعه گفت که اگر ایران با آمریکا روابط دیپلماتیک داشت بسیاری از مشکلات بانکی حل می‌شد. آقای مطهری که در همایش حامیان دولت در زنجان سخن می‌گفت، افزود عده‌ای رابطه با آمریکا را پایان انقلاب می‌دانند و این اشتباه است. این نماینده مجلس همچنین ریاست جمهوری باراک اوباما را یک فرصت توصیف کرد و گفت بعید است چنین فرصتی تکرار شود. در پی حمله گروهی از دانشجویان اسلامگرا به سفارت آمریکا در تهران در سال 58، روابط میان دو کشور ایران و آمریکا قطع شده است. در سالهای اخیر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یکی از مخالفان اصلی برقراری دوباره روابط میان این دو کشور بوده و به رغم اینکه یک بار باراک اوباما با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلفنی صحبت کرد، اما کماکان دو کشور برنامه‌ای برای برقراری رسمی روابطشان ندارند. و سرانجام این که سلیم ینل، سفیر ترکیه در اتحادیه اروپا، میگوید کشورش علاقمند است که تا سال 2023، یعنی 7 سال دیگر، به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید. آقای ینل در مصاحبه‌ای که روز جمعه در روزنامه آلمانی دی ولت منتشر شده گفته است که تاریخ مورد نظر ترکیه با 100مین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه همزمان است. و همچنین گفت که عدم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در دراز مدت برای کشورش قابل پذیرش نیست. ساعت 4:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، برای اولین بار در تاریخ ورزش زنان ایران، کیمیا علیزاده، نماینده وزن 57 کیلوگرم تیم ملی تکواندوی بانوان، توانست مدال برنز بازی‌های المپیک 2016 رو کسب کنه. همکارم رویا کریمی مرج در گفتگو با آسیا امینی، خبرنگار ساکن نروژ، ابتدا از او در مورد اهمیت این مدال پرسیده.
اهمیت این مدال برای فکر میکنم همه ایرانیان و همه زنان ایرانی و همه زنان ورزشکار ایرانی از چند جنبه هست. یکی زنان ورزشکار ما با حداقل بودجه ها، باید حتی واژه حداقل براش زیاده، با نداشتن هر گونه امکان و فرصتی برای اینکه بتونن تمرین هاشون رو در حد حرفه‌ای دنبال بکنن، برای اینکه بتونن از فرصت های ورزشی مثل اردوهای خارجی، مثل امکانات مادی ورزشی از زمین ورزش و باشگاه بگیرین تا لوازم مورد نیازشون و مربی و چیزهای دیگه برگزار باشن، با این امکاناتی که وجود نداره و با اتکا به اراده خودشون، مثل خیلی از فرصت هایی که زنان ایرانی خودشون برای خودشون کسب میکنن، تونستن این مدال رو کسب بکنن. پشت این مدال تلاش های یک دختر دبیرستانی هست که حتی برای رفتن به مدرسهش مشکل داشته، یعنی امکاناتی که پشتوانه اون باشه برای اینکه بتونه از نظر درسی عقب نمونه، برای اینکه بتونه ساپورت کافی داشته باشه و با خیال راحت دبیرستانش رو ترک بکنه و راهی المپیک بشه، حتی با این امکانات هم مشکل داشته. بنابراین این مدال نه فقط برای کیمیا علیزاده و خانوادهش، برای بسیاری از زنان ورزشکار ایرانی و برای بسیاری از زنان ایرانی یک نشان افتخار هست.
خانم امینی، همواره مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن که در سیاست‌گذاری‌هاشون ورزش زنان رو مد نظر دارن. شما چطور این مدال رو یک افتخار فردی برای خانم علیزاده میدونین؟
وقتی که یک سیاستمدار ادعای رو مطرح میکنه، خیلی راحت‌تر شاید از هر فرد عادی بشه سندش رو تقاضا کرد. کدوم فدراسیون ورزشی برای ورزشکاران زنش بودجه جدا داره؟ یک زمانی ما سازمان برنامه بودجه داشتیم و میتونستیم خیرشون رو بگیریم، یا در برنامه توسعه‌ای که ورزش زنان به عنوان اولویت‌های حقوق زنان مطرح شده بود، شاید حدود 18 سال پیش، میتونستیم روی کاغذ حرف بزنیم. اینکه یک مدیر بیاد ادعایی رو مطرح بکنه به هیچ عنوان دلیل برای این نیست که ورزش زنان از فرصت‌ها و امکانات برابری استفاده می‌کنه. ببینید، امروز تعیین بودجه برای ورزش بانوان یک شوخیه در ورزش ما. ما فدراسیون هایی رو که برای ورزش زنان مسئولیت جداگانه بپذیرن اساسا نداریم. شما به ورزش فوتبال ما نگاه بکنید، هزینه فوتبال مردان ما در ماه بر اساس منابع غیر رسمی و رسمی بالای 4 تا 6 میلیارد تومان هست. چه سهمی از این بودجه کلان واقعا صرف ورزشکاران فوتبالیست زن ما میشه؟ این توجه ماست. یعنی حتی حاضر نیست فدراسیون فوتبال کشور که میشه گفت ثروتمندترین فدراسیون ورزشی ایران هست، حاضر نیست مسئولیت فوتبال زنان رو شخصا به عهده بگیره.
خانم امینی،
سازمانی به عهده بگیره.
خانم امینی، اما در کنار مسائل مالی که ورزش زنان باهاش دست و پنجه نرم میکنه، گویا دخالت‌های مذهبی هم بسیار تاثیرگذار هست. پیش از این گویا واکنش‌هایی در مورد فضیلت نبودن دستیابی به مدال توسط زنان مطرح شده. این نسل واکنش‌ها چقدر میتونه مانع پیشرفت زنان ایرانی در حوزه ورزشی بشه؟
متاسفانه این دخالت، من هم دارم که از واژه دخالت استفاده بکنم، چون متاسفانه همیشه ورزش ما متاثر و آسیب خورده از این دخالت ها هست. هم دخالت های مذهبی از طرف مراجع مذهبی و هم از طرف دخالت های سیاسی، یعنی هر دو گونه ماجرا رو ببینیم، هم اختلاف های سیاسی در دایره قدرت و در خود قوه مجریه به ورزش زنان و به ورزش ما آسیب میزنه، هم در واقع دخالت های میتونینی که آدم فقط میتونه به متاسف بشه از این درک پایین و از این نگاه دونی که میشه به مسئلهی مثل ورزش داشت، که امروز در همه جای دنیا دارن در حوزه زنان دارن به طور حرفه‌ای بهش نگاه میکنن و به طور علمی بهش نگاه میکنن. من اتفاقا میخوام از شما اجازه بگیرم، چون به بحث سیاسی اشاره کردم، اشاره هم به تیراندازان زن ما داشته باشیم. تنها فدراسیونی که در واقع تعداد بیشتری از زنان رو راهی المپیک کرد، فدراسیون تیراندازی ما هست که متاسفانه به دلیل همین دعواهای سیاسی و دعواهایی که در دایره قدرت وجود داره، از بودجه برای اینکه حتی تیر رو برای تمرین دختران تیرانداز ما و ورزشکاران زن ما بخرن محروم بودند. ما مردم باید بدونیم انتظاراتمون از ورزشکاران زنمون منطبق با چه واقعیت‌هایی هست.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد،
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، که کاریست از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی حمیدرضا یزدانی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
افشای نامه و دستورالعملی با قید خیلی محرمانه برای او مایه دردسر شد. دستوری که بر اساس آن دفتر رهبری ایران خواسته بود تا در فضای مجازی از عنوان امام برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. افشای این دستورالعمل خیلی محرمانه در دی ماه سال 91 سبب شد تا حمیدرضا یزدانی بازداشت و روانه بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سپاه شود. حمیدرضا یزدانی تا پیش از بازداشت کارمند وزارت دفاع ایران بود و از او به عنوان یکی از طراحان شاغل در سایت شهید باقری سازمان هوافضای ایران یاد می‌شد. برخی از گزارش‌ها حمیدرضا یزدانی را به عنوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معرفی می‌کنند. ماهای نخست بازداشت آقای یزدانی تحت بازجویی گذشت تا اینکه با تعیین وثیقه 500 میلیون تومانی او توانست تا زمان نهایی شدن روند بررسی اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات حمیدرضا یزدانی در سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. او در برابر اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، افشای اسناد محرمانه و همچنین توهین به رهبری در آن دادگاه محاکمه شد و در نهایت به تحمل 5.5 سال زندان محکوم شد. برخی گزارش‌ها شعبه رسیدگی کننده به اتهامات این کارمند پیشین وزارت دفاع ایران را شعبه 15 به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی اعلام کردند. با نهایی شدن رأی صادره در دادگاه بدوی، این کارمند پیشین وزارت دفاع ایران در خرداد ماه سال 93 برای اجرای حکم صادره مجدداً دستگیر و روانه بند 8 زندان اوین شد. در آبان ماه سال 93 با تجمیع اتهامات او و همچنین عفوی که شامل حال او شد، یک سال از محکومیت آقای یزدانی تعدیل شد و حکم او به 4.5 سال زندان تغییر یافت. در تیر ماه سال 94 برادر آقای یزدانی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت، اما او به دلیل مخالفت مسئولان زندان با اعطای مرخصی نتوانست پیش از مرگ برادرش با او دیدار کند و همچنین از حضور در تشییع پیکر و دیگر مراسم برادرش محروم ماند. در اسفند ماه سال 94 نام حمیدرضا یزدانی در کنار نام کسانی آمده بود که با استفاده از تخفیف می توانستند آزاد شوند، اما این اتفاق روی نداد و مسئولان زندان با اعلام اینکه اشتباهی پیش آمده از آزادی این زندانی سیاسی و عقیدتی سر باز زدند. در گزارش هایی که از وضعیت این زندانی سیاسی و عقیدتی منتشر می شود به فرزند خردسالش اشاره شده که در نبود پدر دچار افسردگی روحی شده است. حمیدرضا یزدانی دوره زندان خود را در بند 8 زندان اوین می گذراند که این بند از زندان اوین به دلیل ازدحام زندانیان و همچنین کمبود امکانات از نامناسب ترین بندهای این زندان به شمار می رود.
زن آدم آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلی در مورد اخبار امروز بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.